بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر آیه شریفه فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی، که حضرت آدم از رب خودش، از خداوند، از رب خودش کلماتی رو تلقی کرد، دریافت کرد که به اونها توبه کرد، روایت کرده که حضرت آدم در پایه عرش اسماء پیامبر و ائمه علیهم السلام را دید. پس جبرئیل به او تلقین نمود که بگو یا حمید و بحق محمد، اللهم صل علی محمد و علی، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن و الحسین، و من کل احسان. چون نام حسین علیه السلام را بر زبان جاری کرد، اشکش جاری شد، قلبش شکست. گفت ای برادر جبرئیل، چرا در یاد کردن پنجمی قلبم می شکند و اشکم جاری می شود؟ جبرئیل عرض کرد این فرزند تو به مصیبتی مبتلا می شود که همه مصیبت ها در مقابل آن کوچک است. فرمود آن چه مصیبتی است؟ جبرئیل پاسخ داد یختل و عطشانن غریبن وحیدن فریدن لیس له ناصرون ولا ماهین. دیگه حالا من ادامهشو نمیخونم، چون ادامهش دیگه برای روز عاشورا و قبل روز عاشوراست. این روایت رو مستحضری اشاره شده بود. این روایت نظیرش در کتابای اهل سنت هم هست. علامه امینی رحمت الله علیه اینو در سیرتنا و سنتنا آورده. حضرت آدم برای توبه خدای متعال به حضرت آدم یه کلماتی رو آموزش میده. ببینید در این روایت به لحاظ این که نقل شده و هم در اهل سنت هم در منابع شیعه هم در آیات قرآن، در واقع چون آیه قرآن دیگه، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی، طبعا تردیدی نیست. آدم یه سوالی براش مطرح میشه که اشاره شد که خدا میخواد ببخشه، خب ببخشه دیگه. این مسیر چیه که خدا دور میزنه بعد میبخشه؟ خدا میخواد ببخشه، خب ببخشه. چرا شفیع قرار میده؟ چرا یه مسیر رو دور میزنه؟ خدا میگه من شفعایی دارم، چون قرآن میفرماید شفعا دو گونن، یکی من دون اللهن، یکی من اللهن. اونا که من دون اللهن، از غیر طریق خدا شفیع قرار داده شدن، اونا شفاعتشون پذیرفته نیست. اونا که از جانب خدا شفیع قرار داده شدند، من ذل الذی یشفع عنده الا بإذنه. پس یعنی شفاعت هست، اتفاقا مورد تاییده و به اذن خدام هست. به اذن بودن دو تا معنا داره دیگه، یعنی که کسی نمیتواند شفاعت کنند مگر به اذن خدا. معنای دیگر که استنباط میشه اینه که شفاعت یه امریه که خدای متعال اصلش رو اجازه دادن، پس کسی نمیتونه بگه شرک و باطله. خب چرا خدا این مسیر رو قرار داده که یه نفر شفاعت کنه بعد شفاعتشو خدا قبول کنه؟ خب خدای خودت قبول کن دیگه. چرا خدا میخواد آدم رو ببخشه؟ فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی، خب ببخش خدا دیگه، اگه وقت بخششه ببخش. این سوال توی خیلی از در واقع روایات دیگه هم هست. باز اینو عرض کردم خدمتتون. ببینید خدای متعال همه امور عالم رو به اسباب انجام میدن، اینجا به اسباب انجام میدن. میگن اگر من میخوام تو رو ببخشم، استغفار و بخشیده شدن یه قاعده ای داره، مثل که شما میخوای تشنت سیراب بشی، گرسنگیت برطرف شه، سیر بشی، احساس عدم امنیت میکنی، امنیت میخوای. مثلا هر چیزی اسبابی داره تو این عالم. میخوای استغفار کنی، یه قانونمندی داره، اتو نه اینکه یک قانونمندی، اسبابشو خدا قرار میده. چون توجه بفرمایید خدا سبب میسازد و ممکن است سببی که ساخته است را بسوزاند، یعنی هم سبب ساز است هم سبب سوز است. خدا در بند قانون علیت نیست، خدای متعال در بند اسبابی که قرار داده نیست. خدای متعال وقتی سببی رو قرار میدن اینجور نیست که ملزم باشن همیشه از اون طریق در واقع اون واقعه رو محقق کنن. فعلا ما آب میخوریم سیراب میشیم، خدای متعال ممکنه اراده کنن کسی آب بخوره سیراب نشه، کمان که سید الشهدا علیه السلام اون ملعون رو نفرین کردن، هرچی آب میخورد سیراب نمیشه. بله ممکنم خدا به یه طریق دیگری طرف رو سیراب کنه، درسته؟ دیگه اون دست خداست قضیه. عرض به خدمتتون که اینجا طبق اون قاعده کلی نظام اسباب است، اما دو نکته رو اینجا انشالله توفیق داشته باشیم توجه بکنیم. ما تو بحث ولایت داشتیم گفتگو میکردیم که در واقع خدای متعال ولی تعیین میکنن و ما از خدای متعال تقاضای ولی میکنیم، وجعل لنا من لدن که ولی، یا درسته؟ این ولی بر ما چیکار میکنه؟ این که خدا ولی یه عده ایست یعنی چی؟ یعنی خدا برای اینا چیکار میکنه؟ ببینید برای این که معنای ولایت و عنایت امام علیه السلام برای ما انشالله روشن بشه، یه مطلبی باید توی ذهن ما تثبیت بشه که حالا من شاید قیاس با خودم میکنم، ولی معمولا آدم حس میکنه وقتی افراد راجب ولایت اهل بیت صحبت میکنن، راجب اون چیزایی که خدای متعال تفضل میکنن، میبخشن، توبه و استغفار، معمولا آدم حس میکنه این موضوع به این سادگی و بدیهی و مبنایی توی ذهن افراد نیست. میدانند ولی تو ذهنشون نیست. برای اینکه این موضوع انشالله تو ذهن ما شکل بگیره، من یک کمی موضوع رو تند بیان میکنم، نه به لحاظ سرعتش، یعنی یه مقدار به اصطلاح پیازداغشو میبرم بالا، بعد دوباره برمیگردیم به نقطه تعادل. ببینید ما که اینجا نشستیم، هر کدوم از ما یه سلطان علل اطلاقی، هر کس از ما که اینجا نشسته به استطاعتی که خدا به او داده است و به قدرتی که او دارد و به اختیاری که دارد، همین الان یه سلطان علل اطلاق است در اون مملکتی که به او دادن برای سلطنت. ببینید الان این دست و این بازو تا این لحظه‌ای که من حرف میزنم این در اختیار منه دیگه، درست؟ من سلطان این دستم، با این دست پناه بر خدا. البته ما میدانیم که خدا یه لحظه نگاه برداره چیزی از کسی نمیمونه، ولی فعلا حالا پیازداغشو داریم زیاد میکنیم. با این دست من از این لحظه به بعد هر کاری بخوام میتونم انجام بدم. شما میگی خب با این دست تو نمیتونی وزنه مثلا 2000 کیلو بلند کنی. میگم باشه، من گفتم در حوزه سلطنتم، یعنی اون مقداری که میتونم با این دست کار کنم، درسته؟ اونایی که فجایع آفریدن، اونی که بمب اتم انداخت، اونی که بمب شیمیایی انداخت، یه سری آدمایی بودن به صورت سریال که کارایی کردن تا این اتفاق افتاد. مثلا فرض کن یکی مطالعه کرده، تحقیق کرده، یکی درست کرده، یکی نمیدونم بسته‌بندی کرده، یکی حمل کرده، بالاخره هر کی یکم کلیدو زده اون از آسمان افتاده پایین. هر چی همین آدمایی که همین دست و پا رو دارن، همین چشم و گوش و هوش رو دارن دیگه، همینا این کار رو کردن. بله اگه افسار اینا رو رها کنن کره زمین رو میتونن نابود کنن. بله میتونن، بله میتونن نابود کنن. بله انسان خیلی پر روه، خیلی توانمند و قدرتمند، خوبه. متوجه توجه بفرمایید، تمام ذرات عالم مقهور خدای متعاله و هر کس هر چی که داره و مالک هر چیزی که شده، خدا به اون چیزی که او مالکه املکه، یعنی میتونه به آنی اون رو از او، نه این که بگیره، به او نده دیگه. ولی به هر صورت فعلا که سلطان دیگه، فعلا کسایی آمدن تو این تاریخ و رفتن، جنایاتی آفریدن، بالاخره خودشون بوده، یه آدم بوده این کار رو کرده. خب بنده که اینجا نشستم، خدا ببخش من اینو میگم اینجوری، من یه سلطانم، من یک مالکم، من ملکی دارم، ملک من یک حوزه سلطنتی دارم. اینا دروغ نیست، اینا عبارات روایته، درسته؟ و این ملک ممکنه برای بعضی بیشتر، برای بعضی کمتر. رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعد. خدا یه ملکی بده که در مقام ظهور و بروز تا به حال نداده باشی چنین ملکی رو. خب الان اینی که اینجا نشسته کیه؟ اینی که اینجا نشسته یه موجودیه که خدا او رو آفریده، بهش قدرت داده. این موجود از اون موقعی که توانمند شد فهمید میتونه یه کارایی بکنه، دقت کنید، شروع کرد به آفریدن. شروع کرد به آفریدن. ببین این میکروفونی که الان اینجاست آفریده شده، درسته؟ توسط انسان. هر چی دور و بر ماست آفریده شده. نه ترسیم از این بگیم که آفریده شده. شما میگین این خلق منشأ خود، اینا از چیزی خلق کردن. میگم باشه، بالاخره خلق دیگه. قرآن هم به حضرت عیسی علیه السلام میگه تو خلق میکنی، متامنت تین، تو از گل خلق میکنی، نمیتونی چیزی نباشه خلق کنی. منت تین نهایتا تو بهش هیئتی میدی که هیئت طیر، درسته؟ منم دارم خلق میکنم. من الان از اون موقعی که عرایزم رو شروع کردم دارم خلق میکنم دیگه. این اصفاتی که هست، کلمات معنادار، جملات، مفاهیم، اینا داره منتقل میشه، من دارم خلق میکنم. برای اینکه شما بدانید اینا یه مخلوقات جدیه، خدایی نکرده اگه من یه حرف زشتی به کسی بزنم اینجا ناراحت میشه، نه؟ و یه دروغی به کسی نسبت بدم، پناه بر خدا اتهامی بزنم، طرف ناراحت میشه، نه؟ نفرین ممکنه بکنه. میگم چرا ناراحتی، چرا نفرین میکنی؟ چیزی نشده که. میگه این جمله رو گفتی. میگم خب گفتم که گفتم، یه صوتی بود رها شد دیگه، به تو که چیزی نشد، شمشیری نخورد، تیغی به تو نخورد. آقا شرمنده، معذرت میخوام، به تو که تیغی نخورد، به تو که چیزی نخورد. میگه آقا این تیغ زبان، زخم زبان بدتر از زخم شمشیره، درست؟ اینا رو من آفریدم، درست شو؟ حالا اینجا رو عنایت بفرمایید. من با آفریده های خودم، من مملوک، حالا روز قیامت میرم پیش خدا، من و آفریده هام. حالا بگذاریم این که اون موقع که بمیرم من با آفریده های خودم هستم، چون اینها مال منن دیگه. کل نفس به ما کسبت رهین، اینا با منن، تو قبر با منن، تو برزخ با منن، قیامت با منن، از من که جدا نمیشن. خب مخلوق منن دیگه، دستاورد منن دیگه، همیشه با منن. خب بفهمید من چه تو رابی به سرم بریزم، چه کنم؟ حالا من محتاج یه کسی میشم، میگم آقا من یه چیزی خوردم، یه غذایی خوردم، یه مثلا جایی رفتم یه سآلودهی خوردم، مریض شدم، تو بلدی منو درمان کنی؟ آقای دکتر تو میتونی کرونای منو درمان کنی؟ این بلا رو من خودم سر خودم آوردم، ولی تو میتونی کاری بکنی که این ویروس از من بره بیرون، این ویروس نمیدونم این آزار و اذیتش کم شه، هرچی میتونی این قده که در بدن من ایجاد شده جراحی کنی، دراری عمل کنی؟ میگه بله، درسته. پس ببین یه کسی میاد اون خرابکاری که من کردم رو درمان میکنه، درسته؟ اصلا داستان از اینجا شروع میشه، استغفار، توبه، نیاز به ولی. عنایت فرمودین؟ چون من یه سلطان مقتدرم. ببینی اینجا من قاطی میکنم، فکر میکنم مثلا اینا رو خدا تو شریکه، حالا خدا اومده گفته من درست میکنم، انگار همه چی به خدا داریم میسپریم. نه، یه مقداری مرزا رو جدا کنید. این کسی که اینجا نشسته، خدای ببخش من اینطوری میگم، این که اینجا نشسته اگه ولش میکردن ادعای خدایی هم میکرد. قرآن داریم میگه، میگه فرعون ادعای ربوبیت میکنه دیگه، درسته؟ تو روایت هم داریم دیگه، این روح وقتی خلق شد این خیلی پر رو بود، یکم اینو تخت بند جسمش کردن، بدنش کردن یکم آروم بگیره و زندگی بکنه. خب حالا اینی که اینجا نشسته اگه 4 تا کرامت بهش بدن، 4 تا مثلا از این امور غیبی، نمیدونم یکی رو نمیدونم سوسک بکنه، نمیدونم از ذهن اون خبر بده، نمیدونم از اضافه شدن قیمت دلار خبر بده، از این کارا بکنه، کلی معرکه میگیره. اینی که اینجا نشسته، درسته؟ خب حالا این که اینجا نشسته خودش داره خاک میریزه رو سر خودش، خودش داره خودشو بدبخت میکنه. حالا دادش در میاد، خدای بدبخت شدم به دادم برس. دنبال یه کسی میگردد که او را یاری کند. برای چی یاری کنه؟ برای اینکه خودش اینا رو آفریده، خودش این کارا رو کرده. بزرگواران، کسی میتونه تو دنیا، کسی میتونه یه چیزی که موجود شده رو معدوم کنه؟ معدوم کنه ها، میتونن بمب‌گذاری کنن یه درختی رو منهدم کنن، درسته؟ معدوم که نمیکنن که، قطعاتش رو ریز کردن، پراکنده کردن، درسته یا نه؟ معدوم میشه کرد؟ نه. معدوم کردن کار خداست. یا من لا یغفر الذنب الا هو، من گناه کردم، تبعات داره، هیچ کسی نمیتونه اونو پاک کنه، از بین ببره، جز او، جز خدا. حالا میرم پیشش میگم خدای من خلق کردم، تو از بینش ببر، چون باشه مال من، گردنم آویزونه، بعدم تبعاتش منو میگیره. اللهم اغفر لی از ذنوب التی، خدایا گناهانی از من ببخش که این بلاها رو سر من آورده. پس ببینید، من به یک کسی بیرون احتیاج دارم، حالا خدای متعال به من میگن که از من کمک میخوای، من ولیم، من نصیرم. کمک برای کی؟ برای چی؟ شما فکر کردین مثلا بساط عالم رو میبینی معنی که من فعل قبیح انجام میدم تقصیر خداست، همین تقصیر، اصلا اینو خدا رب نداره. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، خلقت کردن، مال خدایی، برم میگردی پیش خدا ببینن چه کردی. من برمیگردم با یک عالم کثیفی، درسته؟ اونجا روز حساب دیگه. حالا من میگن قبل روز حساب سعی کن اینایی که خلق کردی یه جوری از بین ببری، پاک کنی، از بین ببری، درسته؟ اینا میشه استغفار، اینا میشه توبه. اینات فرمودین؟ این میشه مطلب اول. مطلب دوم، من گناه کردم، من گناهکار، میخوام برم پیش خدا، من بگم خدای ببخش. من که خودم مجرمم، که من که خودم مجرمم، چیکارش کنم؟ اینجا خدای متعال یه نظامی رو قرار دادن که اگر تو میخوای استغفار کنی، توبه کنی، تضمینی پذیرفته بشه، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. من خدا اینجوری قرار دادم، اگر کسی گناه کرد آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله، آمد پیش امیر المؤمنین، آمد پیش اهل بید علیه مسلم، اگه آمد من گناه او رو میبخشم. آدم 5 تا کلمه به یاد میدم، 5 تا رو به زبان بیار، میبخشم. خدای چرا این کار رو کردی؟ آدم، اولا این بلا رو خود سر خود آوردی، بی خود شلوغش نکن. ثانیا تو باید ببخشی یا من؟ من باید ببخشم دیگه، من این راهو قرار میدم. خدایا چرا این راهو قرار دادی؟ چرا این روها قرار دادی؟ عنایت بفرمایید. گناه، معصیت، همه اقسام معصیت و گناه، اینی که ما ظلم میکنیم به امام علیه السلام، خدا زخمی میشه، خدا عصبانی میشه، خدا کلافه میشه، خدا خشمگین میشه؟ نه. خدا کم میاره؟ نه. کی اذیت میشه؟ کی زخم برمیداره؟ کی غریبی میکشه؟ کی مظلومه؟ خدا مظلومه؟ اصلا معنی داره بگیم خدا مظلومه؟ نه. ببینید، همونطور که خدا فرمود الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات تا امام زمان علیه السلام، و فرمود اینا رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، همونطوری که مثل نور خدا رو خدا معرفی کرد، این ورم عنایت بفرمایید. ببینید خدای متعال اطاعتشون رو یاد دادن به ما چجوریه، من یطع الرسول فقط اطاع الله، محبتشون رو یاد دادن، غضبشون رو یاد دادن، درسته یا نه؟ معصیتشون هم یاد دادن، من عصاکم فقط عصا الله، چطور اونجا فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله؟ خب اینجا من کسی که اسیان کنه پیغمبر خدا رو اسیان کرده دیگه. شما راهی برای اسیان خدا دارید؟ جز اینکه آنچه که پیغمبر آورده، پیامبران آوردن، اهل بیت گفتن تخلف بکنید، نه. خب کسی که این بی‌ادبی رو میکنه موقعی سر جای اصلیش قرار میگیره که برگرده به همین نقطه، وقت قلول بابا سجدن و قولو حتتون. آدم چی شد به این بلا مبتلا شدی؟ روایت ها انشاءالله مراجعه بفرمید. خدای متعال به آدم میگوید که آدم اگر رفتی نام این پنج تن رو دیدی بر ساق عرش و اینها، یه وقت تمنا نکنی که تو هم مثل اینا باشی، یه وقت تو ذهنت نچرخه خب چیزی نیست، حالا اینا که چیزی نیستن. در حضرت آدم خطوری می آید نسبت به این قضیه، تمنا می کند از همینجا. میگم ببین داری پاتو فراتر میذاری. اون شجره منهی چه شجره‌ای بوده؟ شجره علم آل محمد صلی الله علیه و آله بوده. آدم همون نقطه‌ای که ورود کردی، خطا کردی، همون نقطه باید ورود کنی، عذرخواهی بکنی. درست شد؟ درست شد. بی‌ادبی کردی دیگه، همونجا باید ورود کنی، عذرخواهی بکنی، توبت پذیرفته شده. من خدا که نیازی ندارم که. عنایت فرمودی. این مکانیزم رفت و برگشت که یعنی عالم به پا شده است که چه کسانی را من بشناسم؟ فرستادگان خدا رو. چه کسانی را اطاعت کنم؟ فرستادگان خدا رو. چه کسانی را یاری کنم؟ تکریم بکنم؟ قرآن می فرماید دیگه فرستادگان الهی رو. درسته یا نه؟ و مواظب باشم چه کسانی را اذیت نکنم؟ ان الذین یؤذون الله و رسوله. دیگه این اذیت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه که شیعه و سنی نقد کردن. و اینو خدا که اذیت نمیشه که. خدا چجوری اذیت بشه؟ اذیت خدا اذیت رسول خداست. رسول خدا صریحا فرمودن، اهل سنت هم نقل کردن. و اذیت رسول خدا اذیت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. درسته؟ ببینید اون دوتا هم اینو میدانستن که وقتی اذیت کردن برای حل مشکل باید برگردن به همین نقطه و عذرخواهی کنن. منتها وقتی برگشتن به این نقطه عذرخواهی بکنن، سجدن بر نگشتن و حتتن نگفتن. حتتون نگفتن. درسته؟ اومدن یه جوری قضیه رو ماسمالی کنن. اگه سجدن بعد میگشتن وقت قلول باب سجدن و قولو حتتون، قضیه درست میشه. خب این اصل مدار خلقته که توی حدیث کسا میخوانیم، توی روایات دیگه میخوانیم. این که دین معناش چیه، این که معرفت امام اساسا محوریتش در دینداری و سعادت چیه. ببین همه چی داره خدای متعال به امام تعریف میکنه. درسته؟ عنایت بفرمایید. فکر نکنید اینجا داره خدای کوچیک میشه و کم میشه. پرستش خدا به اینه. خدا اطاعت خودشو در گروه اطاعت اینا قرار داده. رضایت خودشو در گروه رضایت اینا قرار داده. خدا خواسته قرار بده. به من چه ربطی داره؟ و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. روایتشو ببینید، خداست که خلق میکنه و اختیار میکنه. کسی این وسط حقی نداره نظر بده. حالا جالبه اون جبهه مقابل، جبهه مقابل چه کردن؟ همین بساط رو طراحی کردن، منتها اون شخص محوریش شد خلیفه دوم، شد خلیفه سوم، تو کربلا شد یزید. وگرنه بعد این داستان همه رفتارها، همه اون چیزایی که راجع به دینداری این همیش فرق نمیکنه. خب حالا بریم دوباره اون بحث ولایتی که توفیق داشتیم گفتگو کردیم همونو دنبال کنیم. ولی رو کی تعیین میکنه؟ خدا. کار ولی چیه؟ کار ولی این است که، خدا ببخش من اینطوری میگم، کار ولی این است که این انسان سرکشی که اینجا نشسته است و اگر او را به حال خودش رها کنن تا ادعای خدای پیش می رود، کار اون ولی اینه که این رو کنترل کنه، هدایت کنه، سرپرستی بکنه. خب حالا خدا ولی بر من قرار داده. یه مثال ساده بزنیم دیگه. بچه ها وقتی که یه خرابکاری می کنن دیگران میگن این پدر مادر بالا سرش نیست. پدر مادر بالا سرش نیست. حالا این بچه‌ای که خطا میکنه این مقدار پولدار هم باشه، این مقدار وسایل خطرناک هم دستش باشه، پدر مادر هم بالا سرش نباشه، چی میشه؟ این میشه انسان بی پدر مادری که میاد تو کربلا اون کارا رو میکنه. ولی نداره دیگه، ولی نداره، سرپرست نداره جانب خدا. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، ولی او طاغوته، ولی الهی ندارد. خب حالا این ولیش طاغوت اب نداره، میرسیم تای خط روز قیامت میشه، میگه خدایا من این کارا رو کردم به اعتبار ولی من، ولی خودم. خدا میگه من که اینو ولی قرار ندادم، اگرم بهت گفت برو حسینو بکش با من، اصلا این اعتباری نداره که اومده اینجا غلط کرده، میگه با من. داریم آیه تو قرآن دیگه، اونی که تبعیت شده از اونی که تبعیتش کرده براءت میجوید، اونی که از این تبعیت کرده از اون براءت میجوید. خدا میگه با هر دوتون بریم به کارت، بازی در آوردین. خب اونی که اینجا یه کارایی کرد رفت روز قیامت گفت خدایا من این کاری که کردم، امیرالمومنین علیه السلام گفت، خدا ببخش من اینطوری میگم، خدا میگه امیرالمومنین گفت، میگم بله، میگه ببرو مشکلی نداره. بزرگواران این قسمت رو ما نمیفهمیم. امام اون کسی است که امام جلوتر از بقیه است، جلوتر از امام دفترچه راهنما نیست که امام خودش به اون تنظیم کنه. ببینی امام به من میگن عینک تو بذار اینجا، میگم چشم انشالله، ولی منه دیگه. نه این کاری که کردم من کار الهی عبادت، خدا که با من حرف نمیزنه که. خب ولی خدا گفت این کارو بکن، وقت من باید بپرسم که یا صاحب زمان اینی که گفتین خودتون گفتین یا خدا به شما گفت؟ خب جوابش خیلی روشنه، به تو چه ربطی داره؟ ما آتاکم الرسول فخذوه، تو قرار بود حرف گوش کنی، تو قرار نبود امام زمان آنالیز بکنی. حالا گیرم حضرت بگن نه خدا نگفته، من دارم میگم، از شما میپرسم فرق امام با پیغمبر چیه؟ نه پیامبر اسلام، فرق امام با پیغمبر چیه؟ پیغمبر باید بگه خدا گفته، امام باید بگه من میگم. درست رسول خدا چه خودش بگوید چه از قول خدا بگوید، فرمانش باید اطاعت شود، چون اطیع الله و اطیع الرسول. بر چی دو تا اطاعت آمده؟ لذا ما عرضه می داریم الحق ما رزیتمو و الباطل ما سخطتمو و المعروف و ما امرتم به و المنکر و ما نهیتم ان. اگه ما قرار بود امام زمان علیه السلام رو ببخشید یا صاحب زمان، اینجوری تست بکنیم، تست بکنیم حضرت آقا شما بگیم ببینیم حالا چی میشه، ما یه بررسی بکنیم، شما بگیم ببینیم خدا گفته، تو قرآن داریم چیزی نداریم. من بحث الان رو نمی کنم، در زمان غیبت کسی میخواد حکم در قرآن رو میخونه روایت میخونه، بحث اونا نیست، بس حضور در محضر ولی خداست. درست شد؟ خب اون چیزی که الان بنده اینجا نشستم دارم، از عقل و شعور و فهم و نور و هر چی که دارم، همه اینا چیه؟ اینا مال ولی خداست. ببینید مسئله نور خدا کمشکات فی هم اصباح دیگه، درست جای دیگه که خبری نیست، من لم یجعل الله نورن فما له من نور. خب من که واجد نورم، این نور از کجا دارم؟ درسته این نوری که الان در من دارم با اون با فهم و شعور تا این لحظه حرف دارم میزنم، این نوری است که از امام زمان علیه السلام به من مرحمت شده، نه مستقیم لزومن. قبوله؟ خب من اگر با این نوری که دارم، با این فهمی که دارم، معصیت بکنم، به کی بدی کردم؟ کجا خیانت در امانت کردم؟ این نور امانت بود پیش من، این طهارت و پاکی، این فهم و شعور امانت بود نزد من، پیش من دارم خرابکاری میکنم. از هر طرف شما حرکت میکنید، میبینید خدای متعال فرمودن من میخوام امتحانتون بکنم ببینم شما با عطرت من چه کردین، با قرآن چه کردین. اینی تار کن فیکم مستقلن کتاب الله و عطرتی، اینها به من برمیگردن و من میبینم که چجوری با اینها شما تا کردین. میشه دینداری. خب حالا برای اینکه این دینداری معلوم شه، برای اینکه مقام امام معلوم شه، برای اینکه همه بفهمن امام کیه، خدا چیکار میکنه؟ میگه آدم. ائمه که هیچی، 5 تا اسم اونا رو بهت یاد میدم، اونا منو به اون اسم قسم بده، ببین من میبخشمت تا بفهمی اونا کیه. تا مدیونشون بشی، تا بدانی من گل جمال چه کسی تو را بخشیدم. میشه اون چیزی که تو این روایت و از این قبیل روایت ما فراوان داریم. بنابراین اینکه خدای متعال شفیع تعیین میکنه، برای اینکه اونی که شفاعت میکنه مقامشو بفهمی، معرفت پیدا بکنی. اینکه ولی تعیین میکنه، برای اینکه بفهمی اون کسی که تو دنیا کار ازش برمیاد و کار تو به او سپرده شده کیه. و کسی که امام ندارد مثل گلهی میمونه، گوسفندی توی گلهی که صبح بلند میشه حیاراست، نمیدونه کدوم بر باید بره. وقت تو کربلا اینو شما مکرر دیده، این ملاقات حضرت با عبیدالله ابن حر جعفی که حضرت وقتی که بعد به قصر بنی مقاتل میرسن، اونجا میبینن یه خیمه ای هست، میگن این خیمه ای که میگن خیمه عبیدالله ابن حره. اولا ببینید امام رو، امام داره افراد رو دنبال میکنه. حضرت یکی رو میفرستن پیشش، میگن که یا ابن الحر ان الله قد اهدا الیک کرامتا ان قبلتها، خدا برات خلاصه خواسته. امام صدات زده، اگه شعور داری میفهمی میپذیری. میپرسه هر چیه اون چیزی که اون هدیه‌ای که خلاصه خدا به من مرحمت کرده. فرستاده حضرت میگه امام حسین تو را به یاریش دعوت کرده، اگر با او همراهی کنی و با دشمنانش به جنگی پاداش داده شوی و اگر کشته شوی شهید باشی. در جواب گفت انا لله و انا الیه راجعون، به خدا از کوفه بیرون نیامدم مگر به خاطر همین کنارگیری از حسین. خوش نداشتم در آنجا باشم، تو کوفه باشم حسین و آنجا در آید و من اونجا مجبور شم رو یاری کنم یا یاری نکنم، نمیدونستم بالاخره. بعد میگه چون همه شیعیان و یاران حضرت در کوفه که بیعت کردن همه ول کردن، حضرت و متمایل شدن به دنیا، منم گفتم که از من کاری بر نمیاد، به خدا نمیخوام او را دیدار کنم و او مرا ببیند. فرستادهان حضرت برگشت و سخن او را به عرض رسانید. پس خود آن جناب برخواسته با عده از برادران و اهل بیت خود به نزد او آمد. اینا داستان امام زمان علیه السلام را توجه کنین ها، که من چجوری زندگی میکنم، چقدر گیجم. خود امام بلند شده اومده، برای کی اومده؟ برای کسی گفته نمیخوام ببینمت، اصلا از کوفه اومدم بیرون که نبینمت، حالا هم که فرستاده اومده اینجا نمیخوام ببینمت. امام میره پیشش، چون از در وارد شد سلام کرد. عبیدالله از صدر مجلس برخاست، دست و پای حضرت را بوسید. امام حسین علیه السلام نشست، پس از حمد و ثنای الهی و اینکه اهل کوفه حضرتش را دعوت کرد و عهد شکستن و با ابن مرجان شدن، حضرت فرمودن یا ابن الحر فعلم ان الله عز و جل معاخذک به ما کسبت و اسلفت من الذنوب فی الایام الخالیه. یا ابن الحر اومدم یه چیزی بگم، به یقین بدان که خدای عز و جل معاخذک، اسم فاعله، ببین یقین کن که خدا تو رو به خاطر کارهایی که قبلا کردی و گناهایی که انجام دادی تو رو خواهد گرفت. فکر نکنی حالا ببینیم چی میشه میبخشن، نه تو گیری. و انا ادعوک فی وقتی هازا الى توبه تغسل بها ما علیک من الذنوب و ادعوک الى نصرتنا اهل البیت. اومدم یه راهی بهت نشون بدم که از طریق اون اینی که گیری نسبت به گناهانی که انجام دادی آزاد بشی، بخشیده بشی، پاک بشی، شسته بشی. اینجا چه راهی برای بخشش گناهان هست؟ نصرت امام. تو بیا به یاری ما. حضرت اول چی گفتن؟ گفتن پیروز شیم پولت هم میدم. شهید که شدی که شهید شدی دیگه. یاری حضرت مهمه ها، کشته بشی یا نشی مهم نیست. آن محروم از سعادت همان سخنان را بازگو کرد و آن بزرگوار را اجابت نکرد و گفت یک اسب و شمشیر خوبی دارم به شما میدهم. آن حضرت قبول نکرد. من اسب و شمشیر نمیدم ببرم، آدم خودتو ببرم. حضرت فرمودن نه، نمیخواد، نمیخوای بیای ولش کن، نه حاجت به تو دارم نه به مال تو. اما اگر ما را یاری نمی کنی بپرهیز از این که با ما بجنگی. به خدا سوگند هر کس فریاد بی کسی ما را بشنود و ما را یاری نکند هلاک می شود. لعنی قد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقول اللهم صل علی محمد و آل محمد. من همواره جدم رو ملاقات می کردم و می شنیدم که حضرتشون می فرمودن من سمع داعیت اهل بیتی ولم ینصرهم علی حقهم الا اکبه الله علی وجهی فی النار. اگر کسی یاری نکنه اهل بیت علیهم السلام رو موقعی که اونها درخواست یاری و نصرت می کنن، خدا به رو او رو در آتش می دازه. ببین این امام شناسی یعنی این. ببین امام تو بشناس، تو ناز میکنی، خودتو لوس میکنی، از دست امام فرار میکنی، امام میاد سراغت، ازت راه نجاتتو بهت میگن، ازت طلب یاری میکنن. ببینید امام زمان طلب یاری میکنه، نه؟ امام زمان ولی اون خداییه که از ما طلب میکنه به من قرض بدین. منزل لذی یقرض الله قرضن حسنم. خدا میگه مشکل داره که اما قرض میگیره. قرض میگیره ها، قرض بده پس میدم. خدا مگه مشکل داره به من بگه انفقو، بیا انفاق کن؟ البته انفاق خرج کرده به من عامه، ولی بیاد به من میگه صدقه بده، من خدا مشکل داره. من ما رزقناکم، میخوام تو هم تو این بازی تو این تجارت داخلت کنم، اینو بگیر یه پنجمشو بده. میگیری نمیدی؟ درسته؟ هرچی خدا داده از اون میگه بده دیگر. تو که چیزی نداری که، فقیر بیچاره. برای اینکه تو رو صاحب ثروت کنه بهت سرمایه میده، میگه بده 700 برابرش میکنم، نمیدی. شقم من باید احمق باشم؟ خدا وکیلی عجب خداییه. به همین سادگی خدا میخواد من رو نجات بده، به همین سادگی. ولی من زیر بار نمیرم. اکثر محدثین و مورخین شیعه و سنی، اکثر مورخین شیعه و سنی در کتب خود این واقعه رو با کمی اختلاف نقل کردن. چون لشکر ابن زیاد ملعون در کنار دیر راهب منزل کرد، سر امام حسین علیه السلام رو در صندوقی گذاشتن. به روایت قطب راوندی آن سر را بر نیزه کرده بودن و دور آن نشسته آن را حراست می کردن. حالا نقل میگم، اختلاف نقل جزئی یعنی اینه، سر رو تو صندوق گذاشتن، سر بر نیزه بوده. پاسی از شب را به شرب خمر مشغول و شادی میکردن، سفره غذا گستراندن، مشغول غذا خوردن شدن، ناگاه دیدند یه دستی از دیوار دیر بیرون آمد، با قلمی از آهن نوشت اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جد یوم الحسابی. فکر کردن اینا مشمول شفاعت پیغمبر میشن روز قیامت. خیلی ترسیدن، بلند شدن این قلمو بگیرن، نتونستن. باز دوباره رفتن سر ایشونوش، دوباره قلم آمد نوشت فلا والله لیس لهم شفیع و هم یوم القیامت فی العذاب. عذاب اصلا چیزی نیست جز نتیجه عمل من. خدا که ظالم نیست که، خدا که لجش نمیگیره که. بعد همین خدایی میفرسته میگه بابا این کاری که تو کردی اگه بخوای تو کاری که کردی بشینی بدبخت میشی، خب بیا من پاکت کنم، این قسمت رو تو باید بخوای. باز دوباره بلند شدن، نتونستن اون دست رو بگیرن، دوباره برگشتن، دست آمد نوشت وقد قتل الحسین به حکم جورن و خالف حکمهم حکم کتابی. اینا با حکم جائر این کار رو کردن و اون حکمی هم که داد مخالف کتاب خدا. خلاصه قضا زهرشون شد، با ترس خوابیدن. نیمه شب بانگی به گوش راهب رسید، چون گوش داد ذکر تسبیح و تقدیس الهی شنید، برخاست سر از پنجره دیر بیرون کرد، دید از صندوقی که کنار دیوار است نور عظیم به جانب آسمان بالا می رود و از آسمان دسته دسته ملائکه فرود می آیند و عرضه می دارن السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابا عبدالله، صلوات الله و سلامه علیک. راهب چون این بدید تعجب کرد و ترسید و تا صبح صبر نمود. چون سپیده صبح دمید از دیر خود بیرون آمد، به میان لشکر رفته پرسید بزرگ لشکر کیست؟ گفتن خولی. نزد خوری آمد و پرسید در این صندوق چیست؟ گفت سر مرد خارجی است که ابن زیاد او را به قتل رسانده است. گفت نامش چیست؟ گفت حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت نام مادرش؟ گفت فاطمه دختر پیغمبر. راهب گفت هلاکت بر شما باد بر آنچه کردید. همانا احبار و علمای ما راست گفتند که هرگاه این مرد کشته شود آسمان خون خواهد بارید و این نیست مگر در کشتن پیغمبر و وصی پیغمبر. اکنون از تو خواهش میکنم ساعتی این سر را به من دهید، آنگاه به شما رد میکنم. گفت ما این سر را بیرون نمی آوریم مگر نزد یزید تا از وی جایزه بگیریم. راهب گفت جایزه تو چیست؟ گفت کیسه ای که 10,000 درهم در او باشد. راهب گفت این مبلغ را نیز من می دهم. راهب همیانی آورد که در او 10,000 درهم بود. خولی آن را گرفت و آن سر مطهر را 1 ساعت به راهب سپرد. راهب دیر نشین غیر مسلمان 1 ساعت سر امام حسین را بهش دادن. راهب آن سر مبارک را به صومعه خیش برد، با گلاب شست، با مشک و کافور خوشبو گردانید، بر سجاده خیش گذاشت، بنالید، بگریست و به آن سر منور فرمود یا ابا عبدالله، به خدا سوگند بر من گران است که در کربلا نبودم که جان خود را فدای تو کنم. در یه نقل دیگری آمده قبل از این که این رو به حضرت عرض بداره، به حضرت اینجور عرض میکند که من میبینه، میگه همه عالم بر تو گریه میکنند، وصف تو در تورات و انجیل آمده، خودتو به من معرفی کن. آن سر بزرگوار به سخن آمد و فرمود، حضرت دارن خودشون رو معرفی میکنن، انا المظلوم. خوب دقت کنید، این معرفی برای یه راهب یعنی تمام راه طی شد، تمام راه طی شد، او بهشتی شد. انا المظلوم، انا المهموم، انا المغموم. چرا انا المهموم، چرا انا المغموم؟ ببینید سیدالشهدا همون موقع هم که تو گودی قتلگاه مهمومه، مغمومه، چون اهل حرم رو داره میبینه. انا الذی به سیف العدوان و ظلم قتلت، انا الذی به حرب اهل البغی ظلمت، انا الذی علی غیر جرم نهبت، انا الذی من الماء منعت. من اون کسی هم که مرا از آب باز داشتن. انا الذی عن الاهل والاوطان بعدت، من اون کسی هم که از خانه و کاشانه مرا دور کردن. انا ابن محمد المصطفی، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن خدیجه الکبرى، انا ابن العروه الوثقى، انا شهید کربلا، انا قتیل کربلا، انا مظلوم کربلا، انا عطشان کربلا. حضرت گفتن راهب و شاگردان همه اون نمادهای مسیحیت رو کندن و انداختن کنار و زار زدن و مسلمان شدن. ببینید مسلمان شدن در دنیا خیلی ساده است. خدا کارو خیلی ساده کرده. اونم مواجهه با امامه. خدا لعنت کنه اون کسی که این راهو بر مردم بست. عنایت فرمودید. اینی که خدا ولی قرار داده، اینی که خدا شفیع قرار داده، میدونه من کیم، چیم، چی کارم و بارم چقدر سنگین. عرضم تمام. این جمله رو بخونم، عرضم تمام. نقل شده شمر ملعون چون اراده کشتن آن حضرت را کرد، دید لبهای مبارک آن جناب حرکت می کنه. یقین کرد که حضرت دارن نفرینش میکنن. سر خود را نزدیک برد، شنید که میفرماید خداوندا من به عهد خود وفا کردم و جانم را در راه تو نثار نمودم، تو نیز به عهد خود وفا. الهی شیعتی و محبی، خدایا به داد شیعیان و محبان من برس. گناهکاران امت جدم را به من ببخش. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.